أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در تقریب دوم برای جریان استصحاب در امور تعلیقیه بود که از راه اجرای استصحاب در سببیت و ملازمه میخواست اون نتیجه مطلوب در اجرای استصحاب امور تعلیقیه رو به اون نتیجه برسه. در مقابل مرحوم شیخ که در کلمات ایشون از این تقریب استفاده شده بود، مثل مرحوم نائینی مناقشه کرده بودند در این تقریب جریان استصحاب. به حسب اونچه که در فواید از کلام مرحوم نائینی ذکر شده، دوتا مناقشه بود که مرحوم محقق عراقی از این دوتا مناقشه جواب داده بودند. مناقشه اول این بود که سببیت و ملازمه امر جعلی شرعی نیست، بلکه امر انتزاعی عقلی هست، پس شرایط جریان استصحاب را ندارد. یک اشکالی یا در حقیقت یک جوابی مرحوم عراقی از این مناقشه دادن که اون جواب دیروز مطرح شده بود. جواب دیگه‌ای که از این مناقشه اول داده شده اونی بود که در کلمات مرحوم امام هست که ایشون فرمودن که هرچند در کلمات مرحوم نائینی این مطلب اومده که سببیت امر جعلی نیست، ید جعل لا تنال و سببیت را نبل اصاله و نبل تبع، اینا از امور جعلیه نیستن، این امر تکوینی هست که انتزاع میشه و جعل دسترسی ندارد به این امور. و هرچند مرحوم نائینی اینطور فرموده اند، ولی اون چه که در فرمایشات ایشون هست یه اشتباهی پیدا شده که امور واقعی و تکوینیه را با امور اعتباریه خلط کردن و اشتباه کردن. بله، سببیت در امور تکوینیه، سببیت تکوینیه قابلیت جعل را نداره، سببیت نسبت به امور واقعیه بله قابل جعل نیستن، ولی در امور اعتباریه مانعی از جریان از جعل سببیت نیست، مانعی نسبت به جعل سببیت نیست. در معنای سببیت در امور اعتباریه عبارت از اینه که شارع در مواردی که حکم را روی موضوعی میبرد ممکن هست نحوه جعل به این صورت باشه که موضوعی را فرض بکنه و علی تقدیر وجود این موضوع حکم را جعل بکنه. ممکن هم هست که در این موارد بله در این موارد سببیت شیعی را برای امر اعتباری جعل بکنه. به هر یک از این دو نفع که انجام بده محضوری در بین نیست. روی حساب مثال زدن در موارد در عود و ایقاعات که اینها سببیت دارد برای تحقق امور اعتباریه، الفاظ عقود ایقاعات، مثلا صیغه طلاق، قول هیئت عاله که این رو بگه با شرایط، این موجب از بین رفتن زوجیت میشه. خب شارع در این موارد ممکنه انفساخ زوجیت را انشاء بکنه در فرض که صیغه طلاق از مرد صادر شده باشه، انشاء شده باشه، و ممکن هم هست این تعبیر را اینجوری حکلا جعل بکنه، نحوه جعلش را به این صورت قرار بده که قول زوج هی طالق سبب برای رفع الغه زوجیت هست، به این نحوه میتونه جعل بکنه. بله قبل از این که این اعتبار شارع محقق بشه، گفتن صیغه طلاق یا گفتن هی طالق از دای زوج هیچ اثری نداشت. واقعا نزد اعتبار شارع و مقام تقنین شارع این هیچ اثری نداشت، ولی شارع میخواهد با جعل خودش در قانون خودش این را بگذارد که با گفتن با گفتن هی طالق از ناحیه مرد عقد زوجیت از بین بره، حل بشه و منفسخ بشه عقد زوجیت. به همون نحو که میتواند اعتبار بکنه حل عقد را در تقدیر وجود هی طالق، قول هی طالق، در همین به همین نحو هم میتونه سببیت قول هی طالق را برای فسخ زوجیت، حل زوجیت فسخ بکنه. اگر روی حساب سببیت میشه از امور قابلیت جعل شارع. به عبارت دیگر ایشون فرموده بودن که شارع و مقنن میتواند مسببات را عقیب اسباب اعتبار و جعل بکنه، در مثال زوجیت و فصل زوجیت میتونه مسبب را جعلش به مسبب تعلق بگیره عقیب تحقق این اسباب، و میتواند خود سببیت را جعل بکنه. اونی که اقرب به اعتبار در مجعولات قانونیه یا عقلایی هست دومیه، اون که این کار را انجام میدن. اگر نگیم که این دومی اولای به جعل هست، لااقلش اینه که به نحوه لااقلش اینه که یکی از انهای جعل اینه که شارع به جای جعل مسبب عقیب سبب عقیب اسباب بیاد خود این سببیت را جعل بکنه. این مناقشه است که این جوابی است که ایشون از این مناقشه داده. روی حساب این اشکال این که مرحوم ناینی فرموده سببیت امر جعلی نیست، لا تنالهو یعدل جعل، ایشون فرموده نه سببیت قابل جعل. البته در خود همین بحث استصحاب تعلیقی فرموده که ما باید نگاه بکنیم به ظاهر ادله. اگر مقتضای ظاهر اینه که سببیت جعل شده در اثر مقام اثبات، تعبیرات وارده در روایت جوری باشه که موافق با جعل سببیت هست، خب ما استصحاب را در سببیت جاری میکنیم در یا در ملازمه جاری میکنیم. این دو نحوه از انهای تعلیق قبلنشون چهار نحوه درست کرده بودن برای تعلیق برای حکم رویشه معلق، این دو نحوه سوم و چهارم که جعل ملازمه و جعل سببیت باشه مشکل ثبوتی ندارد. اگر در مقام اثبات ادله وافی بود برای اثبات او، ما به همین ظاهر ادله اخذ می‌کنیم. این فرمایش ایشون. آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ بله نه، ما حقا فرموده که این سببیت انتزاع هست. ایشون فرموده بود که خودش لازم نیست جعل بشه، خود سببیت امر جعلی نیست. و اونی که مرحوم محقق را فرموده اینه که برای اجرای استصحاب لازم نیست مستصحب به نفسها مجعول شرعی باشه، اینو ما لازم نمیدانیم. اونی که لازم هست در اجرای استصحاب اینه که مستصحب امری باشه که قابل وضع و رفع شرعی باشه ولو به واسطه. خودشون فرموده که شارع در اینجا سببیت رو جعل نمی کنه، اونی را که جعل می کنه حرمت علی تقدیر غلیانه، ولی جعل حرمت روی عنب با غلیان موجب انتزای سببیت غلیان برای حرمت میشه. ما معلومه محقق عراقی حالا نه خالد تکیون تشویقان نره، ولی این قسمت که اشکال مرحوم ناینی فرموده که امر جعلی نیست، امر جعلی نیست، چون امر جعلی نیست عدل حساب در او جاری نمیشه. مرحوم آغازی ها در نسبت به این اشکال جواب دادم ولو خودش به نفسها جعلی نباشد، ولی بالواسطه در اختیار شارع هست، قابلیت تصرف شرعی را داره. همین مقدار که قابلیت تصرف شرعی را داشته باشه کافیه. ما که قسم نخوردیم که حتما مستصحب ما مجعول به نفسهی باشد. جواب مرحوم امام اینه که نه، این خود این به نفسهی قابلیت جعل شرعی را داره، به نفسهی قابلیت جعل شرعی را داره. و اگر کسی بگه سببیت امر جعلی نیست، لا تناله ید الجعل، این بخاطر این که خلط کرده بین تکوین و تشریع. بله، حالا اصل و مطلب که خلط تکوین و تشریع یا این مثلا این اگر این ممکنه، ولی اون نحوه جواب دادن به اشکال مرحوم ناینی مختلفه. بله، حالا این بیان، این جواب تمام این یعنی اشکال مرحوم ناینی به این صورت حل میشه یا نه؟ خب در این قسمت این مناقشه شده در این فرمایش مرحوم امام در کلمات مرحوم استاد در موارد متعدد این بحث مطرح میشه که آیا سببیت قابل جعل هست یا قابل جعل نیست. یکی از جاهایی که مطرح میشه این قسمته، ولی موارد دیگه هم بحث شده که مثلا یکی از جاهایی که احتیاج به این بحث اینه که بحث جعلی بوده سببیت قابل جعل هست یا اینکه امر انتزاعی هست، اینا این بحثه که آیا در بله مقتضای اصل عملی در معاملات عند شک فی شرطیت شیئن او جزئیت شیئن در صحت معامله، آیا مقتضای اصل صحت هست یا مقتضای اصل صحت نیست. مشهور اینه که اثاث و صحه را مشهور قائل به جریان اثاث الفساد در معاملات قائلند. اگه اصل دلیل اجتهادی نباشه، اصل نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل فساد دیگه. یا معامله انجام شده یا ایقای انجام شده، نمیدونیم صحیح است یا صحیح نیست. طلاق به صیغه فارسی خوندن، نمیدونیم صحیح است یا صحیح نیست. اگه دلیل لفظی اطلاق نداشته باشه، نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی فساده. یا در شرایط صحت به شک کردیم که عربیت معتبره یا عربیت معتبر نیست، نمیدونم بعد فراغ از اعتبار عربیت معذبیت معتبره یا معتبر نیست، اونجا بله گفتن که خب اگه شک کردی نوبت به اصل عملی رسید، استصحاب مقتضای استصحاب فساد معامله است، چون اون اثر مطلوب که نقل و انتقال باشه قبلا که محقق نبود. اگر این طلاق فارسی صحیح باشد نقل و انتقال محقق شده، اگر نباشه که محقق نشده. در حقیقت استصحاب میکنیم عدم حصول اون نقل و انتقالی که نتیجه مطلوب از این معامله هست، یا اون اثر خاصی که نتیجه مطلوب این معامله هست. حالا چه اون اثر مطلوب حصول ملکیت باشه، چه اون اثر مطلوب فسخ العقد باشه، حل العقد، هر اثری در هر موردی. اینجا بعضیا گفته بودن که ما از مرجان محقق عراقی فرمود، محقق ایروانی فرموده بودن که ما همونطور که در موارد شک در جزئیات به شرطیت شیعی در عبادات در تکلیفیات به ادله براءت مراجعه میکنیم، میگیم که به اصطلاح نمیدانیم این شرطیت دارد، سوره جزئیات دارد برای نماز واجب است انجام بدیم یا ندیم، اونجا با براءت نفی جزئیات میکنیم. به همین تقریب در موارد شک در شرطیت شیعی برای صحت معامله و عدم شرطیت به حدیث رفع تمسک میکنیم، به ادله براءت تمسک میکنیم. مقتضای ادله براءت اینه که این شرطیت ندارد، چون شرطیت او مجهول هست. بله، شرطیت او مجهول هست برای ما، معلوم نیست، حدیث رفع اینو میگیره. به مناسبت در مثل اون بحث ها جواب دادن در موارد شبیه این در کلمات استاد هست که ایشون فهمونده که نه، این در این موارد ما نمیتونیم حدیث رفع را یا در نسبت به شرطیت و جزئیات اینا جاری بکنیم. به جهت اینکه شرطیت، جزئیت، سببیت اینها ولو از احکام وضعیه هستن و احکام وضعیه از سنق احکام وضعیه هستن و فی حد نفسی حکم وضعی قابلیت جعل را دارد، قابلیت جعل را داره، محذور ثبوتی وجود نداره در اینکه جعل بکنه شارع این سنق از احکام وضعیه را. در بحث احکام تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه در استصحاب اونجا به مناسبت اونجا مطرح شده که یه قسمت از احکام وضعیه مثل سببیت، شرطیت، جزئیت اینا سنخی هستن که ثبوتن جعل، تعلق جعل به اینها محذور نداره ولی اثباتن اینها بله جعل نشدن، نسبت به اینها جعلی وجود نداره. چرا؟ به این بیان که در این موارد که ادعا می شود که سببیت جعل شده، در همین مثال قلیان مثلا عنب و اینها، در همین موارد که ادعا میشه که شارع سببیت را جعل میکنه، آیا مقصود اینه که در کنار جعل حکم تکلیفی برای عنب مغلی در کنار جعل او و علاوه بر جعل او یه جعل دیگه به سببیت تعلق میگیره؟ اگه مقصود این باشه خب اشکال اینه که بعد از این که حکم روی موضوع مرکب رفته که عنب مغلی حرام هست، بعد از این که این جعل تحقق پیدا کرد دیگه جعل آخری شارع بکنه به نام جعل سببیت، این لغوه، اثری بر او بار نمیشه. اگر زائد بر جعل حکم تکلیفی بخواهد جعل اضافه بر او به سببیت تعلق بگیره، این میشه لغو. و اگر جعل بله اگر کسی بگه نه از همون اول مولا برای اینکه در اینجا اون غرضش تأمین بشود که مکلف اجتناب بکند از عنب مغلی، اجتناب بکنه از عنب مغلی، با از همون اول بر غرض شارع در اینجا اینه که مکلف را دور بدارد از عنب مغلی، برای رسیدن به اون غرض که دور کردن مکلف، زجر مکلف از عنب مغلی هست، به جای این که حکم تکلیفی یحرم العنب اذا غلا را جعل بکنه، به جای اون بیاد این سببیت را جعل بکنه، از همون اول غرضش را از این را تأمین بکنه که جعلت و قلیان عنب سببا قلیان عنب را سبب برای حرمت قرار دادم، سببیت به این معنا که همونطور که در مثال مثلا در کلمات خودشون هم بود که این قول زوج که هی طالقی که میگه، این قول زوج هی طالق را سبب برای فسخ عقد قرار بده. اگه مقصود اینه که در این موارد به جای حکم تکلیفی شارع بیاد از راه جعل سببیت غرضش را تعمیم میکنه به غرضش برسه، اشکال اینه که این جعل بله جعل سببیت به تن کافی نیست برای اینکه اون ثبوت حکم علی تقدیر تحقق این سبب را درست بکنه. اینکه شارع بگه این رو من سبب قرار دادم برای این مطلب بدون اینکه حکم تکلیفی در کنار او جعل شده باشه، حکم تکلیفی جعل نکرده. یه وقتی میگید شما در کنار او حکم تکلیفی جعل میکنه، اون حرف دیگه ایه. ولی اگه حکم تکلیفی جعل نکرده باشه، فقط اعتبار کرده باشه سببیت را برای قلیان، برای حرمت قلیان، و در ورای این جعل و زائد بر این جعل پشت پرده هم یک جعل و اعتباری نسبت به زجر و حرمت عنب مقلی وجود نداشته باشه در عالم اعتبار، در مقام قانون چنین قانونی وجود نداشته باشه، این کافی نیست برای اینکه مکلف را زجر از او بکن، شارع اعتبار کرده باشه، ولی عملا که قانونی در این نیست. پس اون بله، کسی که ادعا میکند شارع در این موارد سببیت این اسباب را برای مسببات جعل کرده، یا باید ملتزم بشه به این که بر اساس این جعل سببیت در وعای اعتبار، در وعای اعتبار تحقق شارع به وجود اعتباری اون حرمت اندلغلیان را هم جعل میکنه، یا میگه که اون را احتیاج به جعل نیست. اگه بگه احتیاج، اگه بگه او را جعل کرده، خب معناش اینه که شارع دو را جعل داره، هم جعل حکم تکلیف، جعل تکلیف کرده، هم جعل سببیت. خب اگه جعل تکلیف میخواست بکنه، مستقیما میرفت سراغ تکلیف، اون تکلیف اون حرمت را جعل میکرد دیگه، وجه نداشت که با دو تا جعل به اون غرض برسه. اگر مقصود این باشه که نه، همین یک جعل کافی است، و اگر مقصود این که یک جعل کافی است، مقتضای وحد، مقتضای منحصر بودن جعل در همین سببیت به تنهایی بدون اینکه جعل حرمت شده باشه، اینی که بر طبق این جعل اند تحقق غلیان در وعای اعتبارم شارع حکم تکلیفی نداره. خب اگه حکم تکلیفی نداشته باشه دیگه این مقدار که اعتبار سببیت باشه کافی برای زجر مکلف و انزجار مکلف از عمل نیست.
نه،
نجات اونو به عنوان موضوع جلب میکنه، اون موضوع جلب میکنه، نه اون احکام وضعیه، نه همه جا، نه در، نه احکام وضعیه که اون در همه احکام وضعیه نمیاد. احکام وضعیه را چند قسم کردن دیگه، یه قسم از احکام وضعیه بله قابلیت جعل را داره و جعل او هم مستلزم لغویت نیست، مثل موارد طهارت و نجاست از این قبیل، این را جعل میکنه تا موضوع باشه برای این.
اگر جعل میکنه که موضوع باشه واسه
یه بفای بحث، نه اون سربیه را جعل برای یه تکلیف دیگه، نه برای خودی. اونجا مثلا طهارت و نجاست را جعل میکنه که در دنباله نجاست هم شیء نجس موضوع برای تکالیف قرار میگیره، باید اجتناب از این بکنه، اجتناب از این شیء نجس بکنه. بله این یه تکلیف دیگه ای هست، ولی اینجا این جعل، اگر این نجاست را جعل نمیکرد اون تکلیف موضوع نداشت، این را جعل میکنه تا اون موضوع پیدا بکنه. ولی اینجا این شارع فرض این که در مورد حرمت اسیر عنبی یک چیز بیشتر نداره، و اون اینه که مکلف نجاستی هم فرض این که در بین نیست، و اون اینه که یک غرض بیشتر نداره، و اون اینه که مکلف را از این عنب مقلی دور بدارد، منزجر بکنه، مکلف از او اجتناب بکنه، یک یعنی حکم تکلیفی بیشتر نیست. اون حکم تکلیفی هم موضوعی که برای اون حکم تکلیفی لازم هست چیزی جز خصوصیات واقعیه نیست. عنبیت یه خصوصیت واقعیه است که احتیاج به جعل نداره، غلیان هم یه خصوصیت واقعیه است که احتیاج به جعل نداره. روی این حساب اینجا در چنین موردی اگر شارع بیاد جعل سببیت بکنه، این سوال میشه که این در کنار جعل سببیت آیا جعل حرمت تکلیفی تکلیف رو هم جعل میکنه یا جعل نمیکنه؟ اگر علاوه بر این تکلیف رو بخواد جعل بکنه، خب اشکال اینه که این جعل سببیت بلا وجهه، در اونو که اون که لابد منه، او که حتما باید جعل بشه، در کنار او این را جعل بکنه، این یک معونه زائده است که وجه نداره، غرضی در این وجود نداره، چون میتوانست مولا برای به همون جعل حکم تکلیفی روی موضوع عنب مقلی اکتفا کنه، همون که بود برای ترتیب اثر در مقام عمل کافی بود، این جعل میشه لغو. ولی اگر کسی بگه نه این جعل را داره و دیگه تکلیف اینجا وجود نداره، تکلیف زجر اعتباری وجود نداره در عالم قانون و عالم تشریع، که وعای تشریع و وعای قانون هم وعای اعتبار باشه، در اون عالم قانونی به نام حرمت وجود نداره، اگه حرمت را جعل نکرده فقط این را جعل کرده، اشکال اینه که این مقدار این کافی نیست برای انزجار مخالف.
در نهاد شکل در بقا ما یه چیزی جعل کنه که بتونیم استثابش کنیم،
جلب یعنی نفسه میدهد که این دعوان بگیشه برای اینکه ما استثابش اینجا درست بکنیم این مقدار که کافی نیست. خودش فی حد نفسی باید قابلیت جلب لغو نباشه تا ما اندشک بتونیم شرایط جریان استثاب رو مثلا احراز بکنیم.
اگر جلب هیتانه باشه برای مثلا یا به تو برای وجوب وفا باشه مثلا نجاست که
بالاخره وجود
بل... کجا مثلا چطور نجاست جلب میکنه که موضوع باشه برای یه حکم تکلیفی که مثلا
در همون مثال عقد و اینا در همون مثال عقد و مثلا صحت عقد
این بهتر و سببیت جلب میکنه موضوع باشه برای
در همون مثال عقد مثلا بی را شارع صحیح اهل الله بی را فرموده شارع صحیح فرموده بی صحیح هست به صحت بی را جلب میکنه حکم بهلیت امضای او هست صحت بی به معنای حکم به ترتیب آثار و ملکیت در مورد در حقیقت بی را شارع صحیح اعتبار میکنه به این معنا که اون اثر مقصود از این معامله که حصول ملکیت للمشتری حصول ملکیت حصول ملکیت المبیع للمشتری به ملکیت الثمن للبایع باشه این را چون ولی در کنار او اگه بخواد سببیت این بیت و اشتریت را برای تحقق عنوان بی بخواد در کنار او سببیت را جعل کنه اشکال همینه این اونجا سببیت در همون مثال عقد و اینا سببیت معنا نداره که او رو جعل کنه چون سببیت رو جعل کنه بدون اون که فایده نداره موجب ترتیب اثر نمیشه اگه علاوه بر اون یعنی یا به این معنا که این رو جعل میکنه و در ورای این جعل هم این اثر وجود داره که علاوه تقدیر تحقق این عقد به تو اشتریت تو در عالم اعتبار همون بی به وجود اعتباری محقق میشه به نحوی که مورد امضای شارع است اگه او باشه خب اشکال این که از همون اول میومد اون رو جعل میکرد چرا عقل از قفاش شده که از این از طریق این بخواد او را نتیجه بگیره روی حساب اشکالی که در مثل این موارد میشه اینه که سر این امور قابلیت ولو فی حد نفسی قابلیت جعل را داره چون از سنق امر اعتباری است دیگه اعتبار اونجون امرش با تکوین فرق داره وجود اعتباری تابع فرض و اعتباره ولی اونی که احتیاج دارد جعل امر اعتباری اینه که لغو نباشد غرض بر او مترتب باشد اثر بر او مترتب باشه اگر جعلی جعل در مورد جوری بود که لولا این جعل غرض تأمین هست دیگه اون جعل میشه جعل لغو لوین حساب از باب لزوم لغویت ملتزم میشیم به اینکه سببیت الانب للغلیان سببیت الغلیان للحرمت یا ملازمه بین حرمت و بین غلیان اینها مجعول شرعی نیستن اینا امور انتزاعی هستن که از جعل حکم تکلیفی انتزاع میشن دیگه دوباره برمیگردیم به همون اشکالات هم اشکال اول مرحوم ناینی چی به حسب مقام ثبوت این جعل باید لغو اگر جعل لغو باشه ثبوت قابل جعل در مقام ثبوت هم نیست مقصود اینه که یعنی فی حد نفسی به ملاحظه محذور تکوینی محذوری در بین نیست ولی از جهت لغویت در عالم ثبوت هم جعل محقق نمیشه اینجا اگه تعبیر به اثبات هم شد بشه مقصود اینه که ولو سببیت قابلیت جعل تکوینن را داره ولی چون در عالم ثبوت هم جعل بخواهد محقق بشه در یک جایی احتیاج به غرض داره و الا یسیر و لغوان لغویت مانع از جعل حتی در مقام ثبوت میشه نه اینکه ثبوت هم سببیت جعل شده فقط در مقام اثبات ما میگیم دلیل بر جعل سببیت نداریم نه سببیت اصلا در این موارد منتفی است حتی از نظر مقام ثبوت مقصود این حالا اگه تعبیر به اثبات هم شده در بعضی کلمات بله نه اینکه اون دلیل نه اینکه دلیل نه میگم دلیل نداریم نه اینکه البته که بحث اون فرمایش مرحوم امام این بود که ایشون فرموده بودن که سببیت امر جعلی ها قابلیت جعل شرعی را داره، منتها از نظر مقام اثبات ایشون حکم روی شیء، حکم دارای تعلیق را چهار نحوه برای او تصویر کرد. در عبارت ایشون قبلا هم این قسمت رو خوندیم که ایشون فرمود اون نحوه دوم و نحوه سوم ثبوتاً محذوری ندارد، جعل در ملازمه به سببیت محذوری نداره، به اشکال مرحوم ناینی که فرموده اینا محذور دارند خلط تشریع و تکوینه. ایشون فرموده که جعل سببیت محذور نداره، منتها اثباتاً ما بخوایم بگیم در مورد عنب در مورد غلیان العنب سببیت جعل شده یا نه، باید نگاه به ادله بکنیم. اگر لسان دلیل جوری باشه که درش العنب المغلی اومده، خب بله ازش استفاده سببیت نمی کنه. به نظر ایشون بله سببیت جعل سببیت اگر محذور داشته باشه محذور اثباتی، ثبوتاً فرموده محذور نداره. ولی بحث به ملاقشه ای که در جواب ایشون شده در کلمات مرحوم استاد این ملاقشه هم هست، این نه به حسب مقام ثبوت هم جعل سببیت، ولو سببیت امکان جعل داره، ولی چون در همه امور اعتباریه تحقق جعل و وقوع جعل احتیاج به ترتب اثر و عدم اللغویه داره، اینجا جعل محقق نمیشه. در مورد سببیت اینا جعل محقق، سببیت و شرطیت و جزئیت جعل محقق نمیشه.
جمله اضافه
لحنم رو
هم
کرد
بسید
موضوع، حالا من میگم ما چه راست چه نداریم؟ نه اگه سبب این دیگه میشه بحث اثباتی دیگه، از نظر ثبوتی اگه از نظر ثبوتی سببی، بله از نظر ثبوتی اگه قبول کردیم سببیت قابل جعله، اون وقت نوبت به این میرسه که برگردیم نزاع بکنیم ببینیم از این العنب و اذا غلا یحرم از این میشه جعل سببیت استفاده کرد یا نه. اگه کسی استظهار
اندرش همینه که قید موضوع نمیشه، قید حکم
هست، چه غیر حکم اثر داره؟
چه
اثر داره؟ مگه اثری که در برای جعل حرمت، اثری که در اینجا غلیه، اون اثر نهایی، اون غرض نهایی در این موارد اینه که شارع مکلف را از عنب بعد از غلیان من بکنه، اون منزجر از این بشه، غرض اینه دیگه. غرض غیرتی غرض دیگه در کار نیست که غرض نسبت به تکلیفی بره، یعنی در مواردی که نهی جعل میشه، حکم در مواردی که عمل مفسده داشته باشه، شارع در این موارد با جعل حکم میکنه تا جلوی ارتکاب مفسده گرفته بشه. همانطور که در واجبات که عمل مصلحت ملزمه داره، چون دارای مصلحت ملزمه است، شارع جعل حکم میکنه تا مکلف رو سوق بده به ایجاد عمل. این تحساس علمه چه اثر داره؟ میگم شارع اون غرض شارع در اینجا چیه؟ غرض شارع مگه در اینجا غیر از این غرض دیگه وجود داره؟ چه غرضی هست؟ بالاخره مکلف باید اجتناب بکنه یا نه؟ در از این عنب، ذات عنب قابل خوردن هست، اون وقتی که غلیان پیدا نکرد مکلف مرخصه، مفید مفسده در اون نیست. بعد از این که غلیان پیدا کرد دارای مفسده میشه. این شارع میخواد به مکلف بگه که بفرماید که قبل از اون مانعی نداره، بعد از اون باید ازش اجتناب بکنی. اونی که به لحاظ وجود مفسده، سعازیق مفسده و مصلحت، اونها تأثیر داره در کیفیت جعل. او که یک نحوه که بیشتر نیست، برای این که اون خصوصیت مفسده را ملاحظه بکنه و با رعایت خصوصیت مفسده شارع حکم جعل بکنه، چیزی غیر از این نیست که بفرماید که العنب حرامون ولی لا مطلقا بل اذا غلا حرامون. خب همین حکم تکلیفی رو در این مورد روی عنوان خاص ببره. خب پس این جواب از اشکال مرحوم ناینی هم این جواب درست نبود که ما بگیم سببیت قابلیت جعل را داره، بلکه اولای به جعل، اقرب به جعل نسبت به جعل خود حکم تکلیفی. خب در اینجا بحث ترتیبی که در بحث پیش رفتیم، مرحوم شیخ این تقریب جریان استصحاب تعلیقی از راه سببیت را مرحوم شیخ عنوان فرموده، مرحوم نائینی دوتا اشکال کرده بود، بعد از این اشکالات مرحوم نائینی اعلام جواب دادن، مرحوم محقق عراقی و مرحوم امام از این اشکال جواب دادن. این اشکالاتی که در کلام مرحوم نائینی تا اینجا مطرح شده اشکالاتی بود که در فوائد مطرح شده، در فوائد بوده، ولی در اجود در کلام مرحوم نائینی جور دیگه ای اشکال کردن به تقریب جریان استصحاب در سببیت. اشکال به نحو دیگه ای هست که همون اشکال به اون نحو در کلمات مرحوم آقای خویی بحث بوده که در مصباح هست، اونجا هم اومده. بله، صورت اشکال غیر از اون صورتی است که تا حالا مطرح شده بود، یعنی در کلام مرحوم نائینی در فوائد بود و اشکال مرحوم محقق عراق، جواب مرحوم محقق عراقی هم ناظر به اون بود. این بله، این از مواردی است که در کلمات در تغییرات مرحوم نائینی بحث به اونی که در دوره بعد هست با اونی که در دوره اول هست مختلفه. حالا این اختلاف ناشی از چی است؟ از فرمایشات خود مرحوم نائینی هست، یا این اختلاف کاشف از اینه که مقررین در مقام تقریر سبک و سلیقه اینها مختلف بوده، بعضی از مقررین در مقام تقریر در حقیقت اون چرا که در مجلس درس تلقی کردن همونجا مثلا یادداشت میکردن و همون را ثبت میکردن، و بعضی دیگر در حقیقت تقریر حدسی میکردن. و در تقریر حدسی طبعا بعضی از مطالبی که در ذهن خود مقرر هست ممکنه بله وارد متن تقریر بشه. حالا اون ناشی از این هست یا نه، در موارد متعددی در اجود اینجور هست که نحوه اشکال مرحوم، نحوه مطلبی که از مرحوم نائینی نقل میشه با فوائد مختلفه، ولی به همون صورت در خود مصباح هم مطابق با اونه، یه حالت اینجوری هست. روی این حساب جای حداقل جای این شبهه هست که یکی از این دو تقریر میشه تقریر حسی، یک تقریر دیگه میشه تقریر حسی دیگه که همراه با اعمال اجتهاد. حالا به صورت کلی جای این شبهه هست، ولی اینجور نیست که یعنی واقعیت داشته باشه، بالاخره جای این شبهه هست. علایالت اشکالی که اینجا وجود در فوائد ببخشید در اجود نسبت به کلام مرحوم شیخ وجود داره اینه که اینجوری فرمودن که مرحوم شیخ انصاری در اینجا از راه اجرای استصحاب در سببیت خواست استصحاب تعلیقی را درست بکنه، ولی دو تا اشکال به مرحوم شیخ بله وارده. اشکال اول اینه که این مبنی هست بر اینکه جعل، بر اینکه سببیت قابل جعل باشه، با حال اینکه سببیت قابل جعل نیست. ما گفتیم که سببیت قابل جعل نیست و اون چه که قابل جعل هست حکم علی تقدیر وجود موضوع هست، خود سببیت امر جعلی نیست. اشکال اول. بعد در ادامه داره که بلعجب این که مرحوم شیخ با اینکه سببیت را، جعل سببیت را انکار کرده، سببیت را امر جعلی نمیداند، امر انتزاعی میداند، چطور در اینجا استصحاب را در سببیت جاری کرده؟ این اشکال به اصطلاح اشکال اول که بحث اونی که در اجوده. در مصباح هم به همین صورت بوده که در مقام اشکال فرمودن که سببیت درست حکم وضعی هست، ولی مرحوم شیخ قائل شده به این که حکم وضعی منتظر از حکم تکلیفی است، با فرض این که ملتزم به حکم تکلیف، با فرض اینکه حکم وضعی رو امر انتزاعی میدونه، چطور اینجا قائل به جریان استصحاب شده؟ استصحاب را در منشأ انتزاع جاری ندونه ولی که در خود امر انتزاعی بخواد جاری بدونه. این اشکال اول. اشکال دوم به مرحوم شیخ اینه که فرمودن، این هم در اجود است هم در مسوا، که فرمودن که سببیت ولو قابل جعلم باشد، ولی سببیت دو نحوه از ثبوت دارد مثل بقیه امور جعلیه. یک ثبوت، ثبوت انشائی به حسب مقام جعل و بله به حسب مقام جعل نظیر حکم انشائی در بقیه موارد. یکی هم وجود فعلی خارجی هست و سببیت به نحو وجود فعلی متوقف هست بر تحقق تمام الموضوع. خب در اینجا نسبت به این دو نحوه از وجود سببیت به لحاظ وجود اول که وجود انشائی باشه که ما شک نداریم، به لحاظ وجود انشائی شک نداریم چون ما در نصر و حکم شک نداریم. شک در قسمت اول باید برگرده به شک در نصر، ما که در نصر شک نداریم. به لحاظ وجود فعلی هم سببیت محقق نشده، همون اشکالی که به تقریب اول کردیم اینجا به تقریب دوم هم میکنیم دیگه. سببیت مثل خود حرمته، همونطور که حرمت در عنب قبل از غلیان فعلیت که نداشت، الان هم فعلیت نداشت، وقتی حکم فعلی ثابت نبود ما چجور با استصحاب بکشونیم حکم را به ظرف شک؟ به همون نحوی که در استصحاب مجعول در تقریب اول اشکال میکردیم، همون اشکال رو اینجا میاد که اون اصل اشکال در اون تقریب اشکال مرحوم نائینی این بود که شما اگه بخواد وجود انشائی و حکم در مقام جعل را استصحاب بکنید که لا شک لنا فی ارتفاعها، اگر بخواهید مجعول را استصحاب بکنید لا یقین لنا به حدوثی، همون را در سببیت اینجا ما میگیم. سببیت وجود انشائیش که محرز هست، محرز بقاش محرزه، وجود فعلیش هم محقق نیست تا شما استصحاب بکنید. چرا اینجور تعریف شده؟ برای اینکه اونی که متحقق هست جزء و سببه، تمام و سبب که محقق نشد. فعلیت سبب به فعلیت، فعلیت سببیت به فعلیت تمام و سببه. تا سبب به تمام اجزاش وجود پیدا نکرد سببیت وجود فعلی پیدا نمی کنه. و وقتی وجود فعلی پیدا نکرد ما چطور با استصحاب بکشونیم این را به ظرف شک؟ این اشکالی است که در کلام معلوم نائینی بحث اونی که در اجوده و این با فرمایشات مرحوم نائینی در فوائد مختلفه. این اشکال دوم با فرمایش مرحوم نائینی مختلفه، چون در فوائد در همون استصحاب سببیت و ملازمه اینا اونجا فرموده قبول کرده بود که این از امور جعل امری است که صدقش متوقفه بر صدق طرفین نیست، فعلیتش متوقفه بر فعلیت طرفین نیست، امر ازلی هست، منتها به نام امر ازلی است که نظر ثابته. خب بر اساس اون مطلب اگر کسی تنزل بکنه بگه سببیت امر جعلی هم هست، با جعل تحقق پیدا میکنه، ولی اونچه که موجب فعلیت سببیت میشه خود همون جعل، جعل الغلیان سبب للحرمت. به همین مقدار که شارع از وقتی که شارع جعل کرده است غلیان را سببا للحرمه، از اون وقت این سببیت وجود فعلی پیدا میکنه. فعلیت ملازمه و سببیت به نحو، چه به نحو وجود حقیقی باشد چه به نحو وجود انشائی اعتباری و قانونی باشه، متوقف بر صدق دو طرفش نیست. ولو دو طرفش یه طرفش فعلیت پیدا نکرده باشه ولی سببیت محقق است. خب اگر سببیت، سببیت تکوینیه باشد که من الازل محققه، اگر سببیت، سببیت جعلی و قانونی هم باشه قبل از جعل و قبل از اینکه تقنینی در کار باشه، خب بله سببیتی در کار نبود، سببیت قانونیه و اعتباریه وجود نداشت. ولی از وقتی که جعل تحقق پیدا کرد به عنوان قانون نوشته شده، با نوشتن این قانون، با جعل این قانون، سببیت اعتباری برای غلیان محقق شده، غلیان سبب برای حرمت شده. فعلیت این سببیت متوقف بر فعلیت غلیان در خارج نیست. از همون زمان ولو غلیان فعلی هم نشه، موجود هم نشه، ولی در وعای قانون غلیان سببیت برای در وعای قانون و تشریع سببیت غلیان غلیان سببیت برای حرمت داره.
طلبه
حکم مونده، حکم فعلی روی ادا مرحوم خود مرحوم، این در کلمات خود مرحوم شیخ هم بود، ایشون فرموده بود که سببیت و ملازمه متوقف بر صدقش، متوقف به فعلیتش، متوقف فعلی دو طرف نیست. بله اگر ما بخواهیم ملزوم را، تعبیر مرحوم شیخ این بود، اگر ما بخواهیم حکم به وجود لازم بکنیم، باید ملزوم وجود فعلی پیدا بکنه تا لازم محقق بشه. ولی ملازمه نه، ملازمه از قبل هست، وجود ملازمه متوقف بر وجود ملزوم نیست، فعلیت لازم متوقف بر فعلیت ملزومه. اگر ملزوم محقق نشه، لازم وجود فعلی پیدا نمی کنه، نه اینکه ملازمه وجود فعلی پیدا نمی کنه. ملازمه از همون زمانی که ثابته، از همون زمان قبل وجود داره، منتها اگر ملازمه ملازمه تکوینیه، ملازمه واقعیه باشد با قطع نظر از قانون، مثل ملازمه ای که در لوکان فی ما آلتان الا الله لفسدتا، در اونجا اون ملازمه از ازل هست. اگر ملازمه ملازمه قانونیه باشد، وجود این ملازمه فعلیتش متوقف بر جعل و قانون میشه. ولی از وقتی که قانون جعل شد ولو موضوعش محقق نشه، این ملازمه وجود دارد. خب این تا اینجا این بحث در مقام اول از استصحاب تعلیقی که جریان استصحاب فی حد نفسه بود، تا اینجا این بحثش را تمام میکنیم. بحث بعدی این مقام دومه، حالا تقدیر این که استصحاب در حکم تعلیقی فی نفسه مختزی داشته باشه، آیا معارض داره یا معارض نه؟